أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك توعا وتودعه فيها تبيتا. خب، بحث یه نکته‌ای در پایان بحث سابق باقی موند، اون این بود که مرحوم شهید صدر در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی فرموده بودن بعضی از تقریبات که میخواد استصحاب رو جانشین قطع موضوعی کنه تهافت درش هست. از یه طرف باید شک رو موجود فرض کنیم به جهت اینکه در موضوع دلیل عقل شده، از یه جهت شک رو باید معدوم فرض کنیم به جهت اینکه مفاد دلیل نفی تعبدی شک هست، و این تهافت در لحاظ اشکال داره. خب، ما آقای هاشمی خواسته بودن این تهافت در لحاظ رو حل کنند، آقای حائری اشکال آقای حائری در مقام پاسخ بر کلام آقای هاشمی بر اومده بودن و فرموده بودن که راه حلی که شما دارید در جایی که جمله خبریه باشه میاد، ولی ظاهر دلیل این هست که جمله انشایی است و خلاف ظاهره. خب، ما این مطلب رو متعرض می شدیم که حالا بین جمله خبریه و انشایی های فرق هست، این رو متعرض شدیم، ولی عرض کردیم که اینجا اگر اشکالی باشه، اشکال در جمله خبریه اقوا هست از جمله انشاییه. ولی نکته دیگه باقی بود، این بود که ایشون میگن ظاهر دلیل این هست که انشایی باشه. آیا مطلب درست هست یا درست نیست؟ عرض کردم مرحوم آقای بروجردی اشاره می فرمودن که اوامر شرعی، این اوامر عرض کنم خدمت شما، هیچ کدومشون نوعاً، یعنی جل مواردش تعبدی نیست، مولوی نیست، بلکه ارشادیه. چون در واقع مثلا امام صادق که میگه که صلوا ایها المسلمون، خودش که صلات رو واجب نکرده که این صلوا مولوی باشه، بلکه ارشاد به این هست که صلات در شریعت واجبه. بله، تنها مواردی که خود پیغمبر یک جعلی میکنه، اون همون زمانی که داره جعل میکنه، اون موقعش جملهش بگیم مولویه. خب، خیلی نادرن در نادر. بنابراین این که شما میگید ظاهر دلیل ارشادیت نیست، اخباری نیست، این درست نیست. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. خب، اینجا بعضی از آقایون در توضیح این اشکال عرض بکنم، آقایون اینجوری تعبیر کردن، مرمای خویی میگن جملات مولوی، جملات ارشادی به منزله جمله خبریه است. جملات ارشادی به منزله جمله خبریه است، بنابراین جمله خبریه ما داریم که انه داره امام علیه السلام میگه از صلات و واجبتون. اگر مولوی باشه، نه همون انشائیه و امثال این هاست. پس بنابراین این که ظاهر دلیل مولویت هست و انشائی هست و ظاهر دلیل که جمله انشائی باشه درست نیست، چون ظاهر دلیل بلکه ظاهر دلیل این هست که اخباری باشه. این اشکال، ولی به نظر میرسه که این اصلا کلامی که مرحوم آقای خویی دارن و دیگران هم احیانا در کلامشون هست که جملات عوامل ارشادیه به منزله عوامل خبریه است، این درست هست و درست نیست و همین به یک لحاظ درسته به یک لحاظ درست نیست و عدم تفکیک بین این دو لحاظ مشکلاتی رو ایجاد کرد. ببینید ما در جملات یک مراد استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی داریم. یه موقعی این که ما میگیم جملات عوامل ارشادیه به منزله اخبار هست، آیا مراد این هست که سلو استعمال شده در اخبار، یعنی هیئت جمله؟ این مطلب درست است، ولی اگر مراد اینه که با سلو شارع میخواد خبر بدهد از اینکه صلات واجب است، یعنی مراد تفهیمی جمله وجوب صلات است، این مطلب درسته. ما در بحث خودش این بحث رو اشاره کردیم که اینکه آیون مراحل مراد رو سه قسم میگن، مراد تفوری و مراد تفسیقی اولا که همون مراد استعمالی هست و مراد تفسیقی ثانوی که مراد جدی هست. به نظر ما چهار تا مرحله داریم و این مرحله چهارم، یعنی چهار مرحله کردن، خیلی اثر جدی میگذاره در بحث‌های مختلف. ما یه مراد تفوری داریم، خب درست هر چیزی که وضع شده لفظ اون موضوع له به ذهن مخاطب آورده میشه تفوران، اما اینکه متکلم لفظ رو در او استعمال کرده یه چیز دیگه است. مرحله بعد اینه که لفظ در یک معنای استعمال میشه، استعمال لفظ در معنا یک نوع به هر حال یک نه قالبیت لفظ برای معنا، یک فنا لفظ در معنا، یک همچه مفهومی در مورد استعمال هست. حالا حقیقت استعمال چیه؟ فناء قالب بودن لفظ برای معنای چی هست؟ به هر حال مطلق تفهیم استعمال نیست، استعمال یک تفهیم خاص هست. گاهی اوقات نه، ورای تفهیم، ورای استعمال یک غرض تفهیمی هم وجود داره. متکلم استعمال رو مقدمه قرار داده برای اینکه یک مطلبی رو تفهیم کنه، که خود این تفهیم هم ممکنه تفهیم‌های طولیه‌ای وجود داره، یعنی یک مطلب رو تفهیم میکنه تا از تفهیم اون مطلب مطلب دیگری تفهیم بشه، تا از مطلب همینجور ممکنه مرحله مرحله این اراده تفهیمیه طولیه پیش بره. و این تفکیک بین این دوتا خیلی مؤثر هست. قدما مثلا معمولا میگن الفاظ مثلا فعل امر در معانی مختلف به کار رفته، حروف در معانی مختلف به کار رفته، تو کتب نحوی معانی مختلف برای امر ذکر میکنن. خب مرحوم آخون میگه نه، اینا معانی مختلف نیستن، غرض متکلم هست و امثال اینها، بلکه یه معنا بیشتر مثلا هیئت طلبیه نداره، هیئت امر نداره. ما اونجا عرض میکردیم این که قدما به یه معنا حرف مرحوم آخون درسته، به یه معنا حرف قدما. حرف مرحوم آخون از این جهت درسته که مراد استعمالی در همه مواردی که امر هست، یکی امر چه برای تعجیز باشه، چه برای تفخیر باشه، چه برای طلب باشه، معانی مختلفی که در کتب ادبی ذکر شده، همه در مقام حس و مستعمل فیهش بعث و تحریک و امثال این هاست. ولی این بعث و تحریکی که مستعمل فیه هست باید دید غرض چیه. ما البته گفتیم این غرضی که اینجا هست مراد جدی نیست، غرض مراد تفهیمیه، یعنی متکلم این غرض رو هم میخواد افهام میکنه، غرض تفهیم معانی دیگه. مراد جدی چیزی نیست که متکلم الزاماً او رو بخواد تفهیم کنه. فرض کن وقتی متکلم داره تقیه میکنه اصلا میخواد تفهیم نکنه، میخواد مراد جدیشو تفهیم نکنه. مراد جدی قوامش به تفهیم نیست، ولی مراد تفهیمی یعنی آن چیزی که متکلم ورای استعمال و به وسیله استعمال میخواد اون رو تفهیم کنه. و این مراد تفهیم، حالا مراد تفهیمی خودشم انواع اقسام داره که نمیخوام واردش بشم. و کنایات همه از این سلخ هستن که مراد استعمالی ما و مراد با مراد تفهیم فرق داره. بنابراین و این تفکیک بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی در بحث‌های مختلف اثرگذار هست. مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مورد بحث قرار دادن. یه بحث استعمال لفظ در اکثر از معناست، یه بحث تعدد مراد تفهیمیه. استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه ما بگیم اشکال داره چون با فنا لفظ در معنا منافات داره، با قالبیت منافات داره. حالا یا خلاف ظاهر بدانیم بگیم عرف متعارف لفظ رو مصنفیش رو واحد میدونه، ولی ممکنه ما تعدد در مراد تفهیمی رو بگیم اشکال نداره. کما که در کنایات این مثال رو من میدادم، یه عده اینجا خوابیدن، یه عدهشون نماز خونن، یه عدهشون اول صبح میخوان برن سر کار، یه عدهشون به هر حال ما میگیم بچه‌ها بلند شید آفتاب زد. بچه‌ها بلند شید آفتاب زد که مستعمل فیهش طلوع آفتابه، حالا مجازن مثلا یا حیاتن. این به عده نماز خون در واقع مراد تفهیمیه. ما این هست که داریم اونا رو بحث میکنیم به طرف خواندن نماز، اونایی که میخوام برن سر اداره اونا رو بحث میخوام بکنم برن سر اداره. و مراد تفهیمی های متعددی اشکال نداره و خلاف ظاهر هم نیست. اون چیزی که خلاف ظاهر هست مراد استعمالی متعدده که یا حالا عقلا اشکال داره یا اثباتا خلاف ظاهر هست در کلمات عادی. اینه که اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. و یکی از مواردی که چیز هم شده در بحث، یعنی این عدم تفکیک بین این دو مرحله مشکل ساز شده، یه بحثی هست که آیا جزئیات در مواردی که امر تکلیفی به کل تعلق نگرفته، مثلا در نسیان ما نمیدانیم اگر یک جزء رو انسان فراموش کنه، اینجا مثلا در هنگام نماز خوندن یادش بره که سوره رو به جا بیاره، در که سوره واجبه میدونسته، ولی چون یادش رفته از فراموشی صحبت فرمید که اگر جزئیت سوره مطلقه باشه، اطلاق داشته باشه، حتی در ظرف نسیان همین جزئیت وجود داشته باشه، نمازی که خونده باطله، مگر یه دلیل خارجی لاتعادی چیزی برخلاف قاعده حکم صحتش کنه. در جایی که جزئیت، آیا ما صحبت سر این هست ظهوری داریم که اثبات جزئیت مطلقه کنه، بگه این جزء حتی در زمانی که اون کل بهش امر تعلق نگرفته امر تکلیفی تعلقش نگرفته جزئیات داره یا نه امر جمشیده نداره. اینجا خب یه تفصیلی ممکنه شخصی بده، بگه که بستگی داره که اون امری که ما داریم یعنی جزئیات رو از چی به دست آورده باشیم. اگر دلیل گفته باشه از صورت جزء الصلات، خب میگیم این از صورت جزء الصلات اطلاق داره، یعنی چه شما جزئیاتشو بدانید ندانید نسیان کنید متذکر باشید، در مورد همه اینها جزئیات داره. ولی اگر از امر به کل انتزاع شده باشه، یعنی از امر تکلیفی به کل جزئیات کشف شده باشه، در اینجا چون امر به کل میپره، فرض کنید یک دلیل، حالا امر به کل یا امر به صلات، میگه که شما اقرأ السوره فی الصلات، اقرأ السوره فی الصلات، از این جمله خبری جمله انشاییه ما کشف کردیم که این که از صورت جزء من الصلات. آقای خود اینجا میفرمایند که نه، حتی در این موارد هم ما میتوانیم کشف اطلاق بگیریم، چون میگه از صورت جزء اقرأ السوره فی الصلات ارشادیه، ارشادی به منزله اخباریه، یعنی که انم میگه که این بازگشت میکنه به همون از صورت جزء من الصلات، ولی مطلب ناتمامه. مراد تفهیمی اینا یکیه به یه معنا، یعنی هر دو یک مراد تفهیمی واحد دارن، به این معنا که مراد تفهیمی از اقرأ السوره فی الصلات جزئیته، ولی این مراد تفهیمی مراد استعمالی و متعدده. وقتی مراد استعمالی و متعدده، وقتی اقرأ السوره فی الصلات در مقام بعث و تحریکه، وقتی بعث و تحریک فقط در صورت متذکر بود و در صورت نسیان نبود، و کشف جزئیات در صورت نسیان کاشف نداریم، چون مراد تفهیمی در طول مراد استعمالیه، یعنی از دریچه مراد استعمالی مراد تفهیمی شکل میگیره. بنابراین این حجام تفصیل رو، اصل این تفکیک تو کلام تناسب این بحث نیست، تناسب بحث دیگه در کلام مرحوم وحید بهبهانی هست که در رسائل یه جایی نقل میکنه ازش، و حاج آقا هم تو همین بحث اطلاق می که ما میتوانیم اطلاق بگیریم یا اطلاق نمیگیریم، از میفرمودن به نظر میسه تفسیر وحید بهبهانی درست باشه. به نظرم شیخ انصاری هم در اون دل اون بحث خواسته بین اینا تفکیک نکنه، که نه کلام مرحوم وحید بهبهانی رو نپذیره. حالا پیدا میکنم اون کلام رو بتونم عرض میکنم کجاست، ولی به نظر میرسه این کلام تامه. فرق است بین جایی که جزئیات از امر به دست آمده باشد، بحث اثباتی است، من یک کلمه انتزاع این وسط رو به کار بردم سهو لسان بود، بحث ثبوتی نیست، بحث اثباتیه، اینکه جزئیات رو از امر کشف کرده باشیم یا جزئیات رو از جمله خبریه کشف کرده باشیم. اگر جزئیات رو از امر کشف کرده باشیم، چون امر مربوط به صورت نسیان نیست، در نتیجه کشف جزئیات در صورت نسیان هم امکان پذیر نیست. در ما نحن فی هم این مطلبی که آقای بروجردی دارن که جملات یعنی اوامر شرعیه اوامر ارشادی هستن، درست مطلبش، ولی اوامر ارشادی مستعملون فیهش انشاءن، مراد تفهیمی ارشاده. بنابراین ما باید ببینیم مشکلی که ما داریم در اینجا مربوط مراد استعمالیه یا مراد تفهیمیه. آقای سعد ما اشکال رو نپذیرفتیم که اینجا تعدد لحاظ تعدد نظر اشکال داشته باشه. ما گفتیم نه، تعدد نظر اشکال هم نداره، ممکنه در ناحیه به لحاظ عقد الوضع ما یک لحاظ داشته باشیم، به لحاظ عقد الحمل لحاظ دیگه داشته باشیم و تنافی اشکال نداره. حالا از اون مرحله فرض رو که گذاشتیم، میخوایم یک اشکال جدید مطرح کنیم. اشکال جدید به نظر میاد وارد نیست، چون در واقع مراد تفهیمی در اوامر شرعی ارشاد است، نه مراد استعمالی. و فرض اینه که اشکالی که اینجا تعدد لحاظ شبیه همون جمع اکثر استعمال لفظ در اکثر از معنا بگید، تعافد در لحاظ، از هر جهت بخواید این تعافد بیانم بکنید، اینا مربوط به مراد استعمالیه. یعنی در استعمال نباید دو تا لحاظ متنافی در دلیل اخذ بشه. در مورد مراد تفهیمی ممکنه بگه ما اشکالی نداره و بنابراین بیان مرحوم آقای بروجردی حل مشکل تعافت رو نمی کنه، با وجودی که درست هم هست در جای خودش، ولی در بحث ما نمی توانیم از کلام مرحوم آقای بروجردی و مبنایشون استفاده کنیم با حل مشکل تعافت. ولی خب حالا بحث مشکل تعافت رو نپذیرفتیم و از این راه بحث مشکل ندونستیم. البته خب این بحث تمام، نهایت بحث این هست که ما عرض کردیم که ما قیام استصحاب مقام قطع موضوعی رو، حالا چه به نحو طریقی باشه چه نحو وصفی باشه، قبول نداریم، ولی نه به بیانات شهید صاحب. عمدتا این هست که ما میگفتیم که اثر ظاهر قطع کشف متعلق به وسیله قطع هست، احکام شرعیه که خود قطع دارند و احکام عقلیهی که نه به جهت کشف متعلق، بعضی چیزها احکام عقلیهی هست در طول کشف متعلق، از وقتی متعلق کشف شد یه سری احکام عقلیه هم به تبع بار میشه، نه احکام عقلیهی که مربوط به این جهت نیست، همچنین احکام شرعیهی که مربوط به خود قطع هست نه مربوط به متیقن، اونها خلاف اطلاق دلیل اونها رو نمیگیره، اثر ظاهر قطع نیستن. اگر دلیل خاصی در یک موردی وجود داشته باشه سمن و طاعتن، ما اون رو میپذیریم و الا اون پذیرفته نیست. این بحث ما در ضمن بحث یک نکته ای رو در لابلای بحث اشاره کردیم که استصحاب، یکی از قدیمی ترین منابع استصحاب حرف یونس بن عبدالرحمن هست. یونس بن عبدالرحمن در بحث امامت ازش سوال کردن که خلاصه اگر ندونید که امام از دنیا رفته یا از دنیا نرفته چیکار میکنید؟ ایشون میگه که ما استصحاب بقای امام میکنیم. صحبت سر این که استصحاب بقای امام اینجا آیا فایده داره یا فایده نداره، به نظر میرسه که اینجا بحث بقای امام، یقین به بقای امام جنبه موضوعی نداره، جنبه طریقیه. یعنی شارع مقدس گفته باید به امام زمان خودتون اعتقاد داشته باشید، اعتقاد موضوعش شخص امام زمان هست، نه یقین به امام. ولو اعتقاد یقین خودش از سنخ یقینه، ولی موضوعش یقین نیست. نه اینکه در صورتی که یقین به امام زمان داشته باشید باید اعتقاد داشته باشید، نه، میگه به امام زمان باید اعتقاد داشته باشید، اصلا برید یقینم حاصل کنید، به امام زمان باید برید یقین حاصل کنید و اعتقاد حاصل کنید. پس یقین در موضوع اخذ نشده، در محمول اخذ شده، به خلطی که ما در ابتدای اون بحث یک نوع مسامحه تعبیری که کردیم، این که این رو از سنخ استصحاب از این سنخ دونستیم، نه قطع موضوع اینجا قطع طریقیه، یعنی علم به امام علیه السلام طریق هست برای این که خود اون امام در نزد ما امامتش اثبات بشه، یعنی امامتش، یعنی خود اون امام علیه السلام
موضوع هست برای اینکه وجوب التزام، وجوب یقین. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. امام زمان موضوع وجوب معرفته. پس بنابراین شما اگه شک دارید که امام زمان زنده هست یا زنده نیست، استثاب میکنید بقای امام زمان رو تا حالا وجوب معرفت به معنای یقین که یقین حاصل بشه. خب در جایی که شک به انسان داشته یقین حاصل نمیشه، اون نیست. ولی موضوع اعتقاد قلبی، التزام قلبیه. یعنی شما نسبت به امام زمانتون باید التزام قلبی داشته باشید. این التزام قلبی موضوعش امام زمان علیه السلام به وجود الواقعیه. در جایی شک میکنید که این امام هنوز حیات دارن یا حیات ندارن، استصحاب بقاء حیات امام میکنیم تا لزوم التزام به اون امام رو نتیجه بگیریم. به ربطی به این بحث ما قطع موضوعی نداره، این قطع طریقیه. بنابراین این که ما بگیم که نه عرف متعارف در قطع به جهت اون کلام یونس ابن عبدالرحمن شاهد بگیریم و اینکه عرف متعارف استصحاب در یقین موضوعی هم جاری میکنه، درست نیست. اونم قطعی که هست قطع طریقیه. خب بس تمام شد. ببینم چقدر وقت داریم. خب بحث وارد بحث بعدی میشیم که بحث استصحاب حکم مؤسس هست. این بحث استصحاب حکم مخصص تمسک به عموم یا اطلاق افرادی احوالی عام یا حکم مخصص. حالا تو حالا اینم میگم تو بحث قبلی یه سری بحثای دیگه وجود داشته، نمیدونم آیا کتابی میتواند به استصحاب تمسک کنند، اونا رو دیگه همین بحثایی که در کفایه در این تنبیه دوازدهم بود رو رد میشیم. ما عرض کردم این تنبیه و فقط به خاطر همین قطع موضوعیش واردش شده، من بقیه چیزاش خیلی اونقدر ضرورت نداره واردش بشیم. اینجا در تنبیه دهم در رسائل عبارت رسائل رو من میخونم و بعدم در مورد صحبت میکنم. ببینید این تنبیهی که اینجا در رسائل وجود داره، این تنبیه رو مرحوم شیخ در مکاسب هم مفصل بهش پرداخته، در بحث این که خیار اصل اولی در جایی که خیار فور است یا تراخی، در واقع اصل اولی لزوم عقد است. یه جایی که خیار ثابت شده، ما اگه شک داشته باشیم که این خیار فور است یا تراخی، آیا باید به ادله اطلاق این دلیل این مخصص تمسک کنیم یا به عموم افرادی لزوم عقد باید تمسک کنیم؟ به تناسب این بحث من اون شیخ تو مکاسب هم بله یاد آورد خیار قبنه تو یکی از خیارات هست که این بحث رو مفصل مطرح میکنه و معشین مکاسب مثل مرحوم سید اونجا بحث رو مطرح کردن. و بین کلام مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب هم فی الجمله بعضی تفاوت‌های تعبیری وجود داره. هم فهم دقیق کلام شیخ در این بحث مهمه، هم بررسی مطلب هاجم در بعضی بحث‌های کتاب نکاح مفصل به این بحث پرداختند، دو سه جلسه پرداختند و اینها. اینه که این توجه بفرمایید به تناسب اینکه مرحوم شیخ در مکاسب به طور مبسوط به این بحث پرداخته، تو بحث مکاسب هم آیون به این بحث مفصل پرداختند. به نظرم تو کتاب البیع مرحوم امام یا کتاب الخیارات اونجا مفصل این بحث آمده. و بنابراین یکی از منابع عمده این بحث کتاب فقهیه. حالا من فهم میکنم چیز کنم آدرس جاهای مناسبی که این بحث درش وارد شده رو فردا میدم. حالا من امروز عبارت رسائل رو میخونم، بعضی نکات رو طرح میکنم، نمیخوام بحث کنم، یک بعضی سوالات رو طرح میکنم تا بحث مفصل باشه از فردا شروع کنیم. الامر العاشر، این دلیل الدال علی الحکم زمان سابق اما ان یکون مبینا لثبوت الحکم زمان ثانی که قول اکرم العلماء فی کل زمان و که قولی لا تهن فقیرا حیث ان النهی للدوام. میگه دلیلی که داله بر حکم در زمان سابقه یا یک نوع عموم یا اطلاق زمانی دارد و به جهت این عموم و اطلاق زمانی ثبوت حکم در زمان دوم را با ظهورش بیان میکند. دو تا مثال میزنه، اکرم العلماء فی کل زمانن و که قوله لا توهن فقیرن. این لا توهن فقیرن ایشون مرحوم شیخ فرمود حیث ان النهی للدوام، آیا این مطلب درسته؟ نهی برای دوامه یعنی چی؟ نهی برای دوامه یعنی آیا مفاد هیئت، مفاد هیئت نهی این هست که لا توهن فقیرن دائما یا چیه؟ بده در میرسه که اینجا در واقع نه اینکه هیئت داله بر دوام باشه، بلکه چون نفی طبیعت به نفی جمعی افراد عرضیه و طولیه شه، اهانت و فقیرن منهیون ان هست، برای اینکه این اهانت فقیرن منفی بشه هیچ فقیری در هیچ زمانی نباید اهانت بشه. این مدلول عقلیه، یعنی برای اینکه یک طبیعت معدوم شود باید تمام افراد طولیه و عرضیه طبیعت معدوم شود. و ما در بحث خودشم اینو بهش متذکر شدیم که در جملات منفی، در جملات منفی مقدمات حکمت لازم نیست، این رو مقدمات حکمت لازم نیست و این خود لا توهن فقیرن بدون بحث. این مطلب درسته که تعبیر اینجا دال بر عدم یعنی مبغوضیت اهانت فقیر در کل زمانه هست، شبیه عمومه نه شبیه اطلاق. اینو من تو بحث مطلق و مقید و اینها بهش متذکرم که این که شیخ این رو شبیه اکرم العلماء فی کل زمان قرار داده حیث ان النهی للدوام امثال اینا، جوهر مطلبش درسته، یعنی این اطلاق نیست بلکه عموم هست، یعنی در حکم عموم هست. حالا توضیحش باشه به همون بحث مطلق و مقید، حالا خیلی داره در این بحث دخالت نداره. اما ان یکون مبین لثبوت الحکم زمان ثانی و اما ان یکون مبین لعدمه نحو اکرم العلماء الا ان یفسقوا بناء علی مفهوم الغایه. و اما ببینید مفهوم دو مطلب ما در اینکه غایت وقتی بیاد حکم نسبت به ما بعد غایت بیان اثباتی نداره مسلمه، بحث در اینه که فقط سکوت داره نسبت به ما بعد یا حکم عدمش رو بیان میکنه. یعنی مفهوم غایت میگه جمله نسبت به ما بعد الغایه هم حکم به عدم میکنن. اونایی که میگن مفهوم غایت نداره میگن سکوت داره، میگن تا پنجشنبه باید شما اینجا باشید اما روز پارو فرض کنید تا آخر روز پنجشنبه باید اینجا باشید، آیا روز جمعه رو باید باشید یا نباید باشید سکوت داره، نه اینکه میگه لازم نیست باشید. حالا بنابر مفهوم غایت میگه که وجوب اکرام علما تا در زمان فسق وجود نداره. و اما ان یکون غیر مبین لحال الحکم فی زمان الثانی نفیا و اثباتا اما لاجماله کما اذا امر بالجلوس الى اللیل ما تردد اللیل بین ستار القرص و ذهاب الهمره و اما لقصور دلالته کما اذا قال اذا تغیر الماء نجسه فانه لا يدل على ازیاد من حدوث النجاسه فی الماء اذا تغیر الماء نجسه اصل ثبوت نجاست رو میگه، اما اینکه نجاست بعدا هم باقیه باقی نیست به اون کار نداره. و مثل الاجماع المنعقد على حکم فی زمان فن الاجماع لا اشمل ما بعد ذلك الزمان ولا اشکال فی جریان الاستفسار فی هذا القسم الثالث اما که قصور دلالت باشه. اما القسم الثانی فلا اشکال فی عدم جریان الاستفسار فی به وجود دلیل چیز قسم الثالث اونجایی بود که غیر مبینه لحکم لحال الحکم زمان الثانی نفیان و اثباتنه. سه جور هست، یک مبینه لثبوت، مبینه للعدم، غیر مبینه. لا اشکال فی جریان الاستفسار فی ها در قسم الثالث به کلا قسمی به کلا فرضی. اما القسم الثانی که دلیل دال بر حکم غیر مبینه للعدم باشه فلا اشکال فی عدم جریان صافی لوجود دلیل علی ارتفاع حکم زمان الثانی و کذلک القسم الاول لأن عموم اللفظ لزمان لاحق کاف و مغن عن الاستصحاب اذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل ولو علی طبق الحالت السابقه. خب ثم اذا فرض، از اینجا موضوع مسئله ما شروع میشه. ثم اذا فرض خروج بعض الافراد فی بعض الازمنه عن هذا العموم فشک فی ما بعد ذلك الزمان بعد ذلك الزمان المخرج من نسبه الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فی الحکم او ملحق به ما قبله. این خلاصه بحثی هست که مرحوم شیخ شروع میکنه. اون مقدمه‌ای که خوندیم مقدمه بحث بود، بحث اینه که اگر یک فردی در یک زمانی خارج شد بعد از اون زمان باید به عموم ازمانی عام یا اطلاق ازمانی عام تمسک کنیم، به حکم مخصص رو استحباب کنیم. این مورد بحث هست که از کنم یک از مثالهاش بحث خیاره. دلیل گفته اوفو بالعقود، یعنی به عقد باید وفا کنید، یعنی العقد و لازمون فی کل زمانه. ما میدانیم خیار قبل در موارد قبل در اول اطلاع قابل مقبون لزوم نیست. آیا بعد از اینکه مطلع شد باز هم لزوم هست یا لزوم نیست؟ استصحاب بقای خیار باید بکنیم، یعنی سمو که مخصص باز بکنیم، یا به عموم یا اطلاق افوق العقود باید تمسک کنیم؟ یکی از مثالهای بحث که خیلی مهم هم هست این مثاله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.